مجدد در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم. داستانو شنیدیم. حالا با توجه به توضیحی که درباره سبک کاری بارتل می‌فرمودین آقای دکتر، ممکنه درباره این داستان که داستان شناخته شده تری هم هست، یعنی داستان بعضی از ما رفیقامون کلبی را تهدید می‌کردیم، برامون توضیح بفرمایین آیا این تجربه گرایی که فرمودین در این داستان هم مشهوده؟
نکته جالبی که درباره این داستان لازمه راجبی صحبت بکنیم خانم بستان دوست اینه که چرا داستان کلبی همیشه در همه جا مطرح میشه، یعنی هر جا در مجموعه هایی که ما به عنوان گلچین های ادبی داریم وقتی میخوان نمونه کاری از دانیل بارتلمی رو ثبت بکنن میان سراغ کلبی.
بله.
خب دقیقا به خاطر اینه که کمترین میزان تجربه گرایی در این داستان داره.
داره.
این داستانش خیلی شبیه داستان هایی که برای خواننده های عادی هم قابل فهم باشه. با این وجود بازم من میخوام بگم که در این داستان هم ما به نحوی تجربه گرایی رو داریم. اما این تجربه گرایی که در داستان بعضی از ما رفیقمون کلبی رو تهدید میکردیم داریم، ما تجربه گرایی که دیگه با فرم کار نداره، با شکل کار نداره، بلکه با مفهومه.
مفهوم، بله.
و در اینجا به نظر میاد که بارتلمی سراغ منطق انسان رفته و منطق ما رو داره به یک نحوی باش بازی میکنه، کاری میکنه که ما شروع بکنیم از خودمون پرسیدن که این واقعا منطقی که ما داریم منطق درستی آیا؟ همون بحثی که ما همیشه در ادبیات مطرح میکنیم که نویسنده خواننده خودش رو وادار میکنه به فکر کردن، در اینجا هم یهو میاد منطق همه چیز رو به هم میریزه. یه نفر بناست کشته بشه اما علتش مشخص نیست، علتش فقط اینه که پاشو از حد خودش فراتر گذاشت، همین دیگه، هیچ توضیحی دیگه به ما نمیده
کجا کی چطور
این آدم ها کی هستن، اون آدمی که بناست کشته بشه چیکار کرده، از چه مرزی تخطی کرده، اصلا به ما توضیح نمیده و این خیلی نکته جالبیه. البته این نکته رو من خدمت شما بگم که در بعضی از نقد ها من به این مسئله برخوردم که اینها ظاهرا اعضای یک گروه مافیایی هستن به خاطر اینکه یکی از اعضاشون کار بدی رو انجام داده یا حالا از قوانین گروه تخطی کرده تصمیم گرفتن که بکشنش.
میشه اینطور هم دید، ولی خب
حتی با وجود اگر بخوام از این دیدگاه هم نگاه بکنیم ما میتونیم بگیم که داستان بارتلمی منطق انسان رو به چالش میکشه. مهمترین چالشی هم که به وجود میاره اینه که رابطه علیت رو به هم میریزه، یعنی علت و معلول ها با هم دیگه نمیخونن، صرف خاطر اینکه یک نفر پاشو از گلیمش فراتر گذاشته باعث میشه ما به این راحتی تصمیم بگیریم اون رو بکشیم و بعد اتفاقات بعدی که در طول داستان رخ میده بیشتر باعث میشه که ما متوجه بشیم که این به چالش کشیدن منطق انسان به چه شکل در این داستان رخ میده.
بله. یک طنزی هم در داستان هست آقای دکتر، مثلا درگیری که اینجا همه دوستان بر سر انتخاب موسیقی یا نوشیدنی برای مراسم دار زدن کلبی دارن، این طنز بارتلمی چه کار کردی در داستان داره؟
طبیعتاً به عنوان یک نوع طنزی که انتقادی هست، طنزی که باعث خنده ما نمیشه، باعث لبخند تلخمون میشه.
این طنز به همون منطقیه که نمیدونیم ریشش کجاست و چیه.
بله بله، به خاطر اینکه ما اصلا برای اون مهم نیست که آدم بناس اینجا اعدام بشه، کشته بشه، ولی مهم اینه که اون سیم باعث نشه که شاخه درخت آسیب ببینه.
بله.
و این خودش کلی از طنز رو در خودش داره.
بله.
بگذاریم که چه پیام‌های دیگه پشت این میتونه باشه و شنوندگان ما چه برداشتی میتونه از این داشته باشن، اما دقیقاً یک طنز انتقادی در سر تا سر این داستان وجود داره. در نوع گفتمان آدم‌ها به نحوی خواننده رو شنونده رو به یاد طنزی میندازه که ما در تئاتر ابسرد داریم. یعنی خیلی راحت میتونیم بگیم که شبیه طنزی که ما در ویتینگ فور گودو داریم، در انتظار گودو داریم. در اونجا هم همین حالته، یک طنز خیلی تلخی وجود داره که در این داستان هم به وفور ما میتونیم پیدا بکنیم، جایی که یکی از شخصیت رو برمیگره میگه خب درسته ما میخوایم تو رو اعدام کنیم ولی تو دوست صمیمی ما هستی، ما حاضر نیستیم برای تو کم بذاریم، همه جور برات خرج میکنیم. خب اینا خودش نشون میده که چقدر این جابجایی ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها باعث میشه زندگی ما موقعیت طنزی پیدا بکنه.
درباره درون‌مایه این اثر برامون میفرمایین با توجه به اینکه این داستان داستانه پست مدرن محسوب میشه، چه درون‌مایه های ابتدایی رو میشه برای این داستان در نظر گرفت؟
بارزترین درون‌مایه‌ای که در این داستان ما میتونیم ببینیم بیرحمی بیمارگونه انسانه. انگار به نفعی شده که دیگه دار زدن یک نفر خیلی هم مهم نیست و آدم ها نکات دیگه براشون مهمتر، این که در مراسم دار زدنش از روی چی بپره، نمیدونم چه اتومبیلی بخواد مهمان ها رو بیاره،
چه موسیقی بذارن،
بارون نیاد، هوا خوب باشه و اینا، و اینکه ما اصل قضیه رو فراموش میکنیم که جان یک انسان داره از بین میره. این دقیقا همون بیرحمی هست که در این داستان ما میبینیم و انگار که دونالد بارتلمی سعی داره که این بیرحمی انسان رو و این بیمنطق بودن انسان رو مورد انتقاد قرار بده.
بله، شخصیت های جالبی هم هستن توی داستان که اکثرا هم بدون نام هستن. آقای دکتر، چرا بارتلمی زیاد این شخصیت ها رو برای ما باز نمی کنه؟ در مورد هر کدومشون به یه توصیف مختصر بسنده می کنه، اکثرا راجع به شغل شخصیت ها میگه نه بیشتر.
پیشتر در داستان دیگه راجع به این قضیه صحبت کرده بودیم که وقتی نویسنده اصراری بر اسم نداره، برای خاطر اینکه میخواد راجع به یک موضوع جمعی صحبت بکنه، دیگه از اون حالت موضوع فردی در میاد. در اینجا هم بحث اصلی اینه که چقدر انسان بیرحم شده. این انسانهایی که هستن، حالا جا خیلی مهم نیست، ما میبینیم حتی مکانی هم که در این داستان داریم خیلی برای ما مشخص نیست، زمان مشخص نیست. چرا؟ چون این حالت جهان شمول بودن، این حالت جهانی بودن این پدیده بیرحمی مد نظر و اینکه چقدر راحت آدم ها هم دیگر رو میکشن. به همین دلیلی که نویسنده خیلی اصراری نداشته که شخصیت پردازی بکنه. بله. و بخواد شخصیت های خودش رو معرفی بکنه.
درسته. اگه نکته درباره این داستان نیست، اگه موافق باشیم بریم داستان بادکنک رو بشنویم. بادکنک که سرش در نقطه از خیابان 14 بود، جایی که محل دقیقش را نمیتوانم فاش کنم، در حالی که مردم خواب بودن، یک شبه خودش را به سمت شمال گسترانده بود تا جایی که به پارک رسیده بود. من همانجا متوقفش کردم. سپید دم لبه های شمالیش روی میدان پهن شده بودند و حرکات معلق آزادانش آرام و سبک بود. اما به خاطر احساس یک مشکل جزئی در هنگام توقف و حتی برای حفاظت از درختان و نیز نداشتن هیچ دلیلی مبنی بر این که بادکنک اجازه ندارد به سمت بالا و بر فراز آن بخش‌های از شهر گسترانده شود که قبلا رویشان را پوشانده بود، از مهندسان خواستم تا نگاهی به آن بیاندازند. این انبساط در طول صبح انجام شده بود با دمیدن آرام و نامحسوس و نرم گاز به درون سوپاپ‌ها. بعدش بادکنک بر فراز 45 بلوک از شمال به جنوب و منطقه نامنظمی از شرق به غرب و همچنین 6 بلوک سراسری در دو طرف بعضی خیابان‌ها گسترده شد. خلاصه این بود موقعیت. اما اینجا حرف زدن از موقعیت اشتباه است، چون موقعیت به شکل ضمنی حکایت از اوضاع و احوالی دارد که به یک نتیجه یا رهایی از یک تنش منتهی خواهند شد. اما در این مورد هیچ موقعیتی وجود نداشت. بادکنک به سادگی آنجا معلق بود. بیشتر سطحش به رنگ خاکستری و قهوه‌ای تیره در تضاد با نقاط زرد کمرنگ و چوب گردویی باقی نقاط. ناتمام بودن عمدی بادکنک که با یک برنامه ریزی ماهرانه به تدریج رو به افزایش بود، به سطح بادکنک کیفیتی خشن و قابل چشم پوشی می داد. وزنهای لغزان داخل بادکنک که با دقت میزان شده بودند، باعث شده بود که این توده عظیم و کثیرالشکل در نقاط بسیاری لنگر بیندازد. حالا سیلی از ایده های بکر و تازه در تمام رسانه های ما جاری بود. ابتکاراتی که صرفاً ارزش یگانگی زیبایی شناسانه داشتند و به همان میزان آثاری که نقاط عطف مهمی در تاریخ تورم به شمار می رفتند. اما آن لحظه فقط یک همچون بادکنکی وجود داشت، خاص و ملموس و معلق در آنجا. واکنش های در گرفته بود. بعضی ها بادکنک را چیزی جالب یافته بودند. این نگاه در مقام یک پاسخ در برابر بیکرانگی و ظهور ناگهانی بادکنک بر فراز شهر به نظر ضعیف می رسید. از سوی دیگر به خاطر جلوگیری از هیستری یا دیگر ارقاهای اجتماعی استراباور، این واکنش را باید آرام و پخته قلمداد می کردیم. در مورد معنای بادکنک هم بگو مگوهای خاصی در گرفته بود. البته این بگو مگوها کم کمک فروکش کردند، چون ما یاد گرفته ایم روی معانی چیزها زیاد پافشاری نکنیم. بنابراین امروز به ندرت کسی در قید معناست، مگر در مواردی که به ساده ترین و بی خطرترین پدیده ها مربوط باشد. بنابراین توافق شد که چون نمیشد معنای بادکنک را به طرز کامل دریافت، انجام بحث‌های گسترده هم بیهوده یا دست کم بی‌هدف‌تر از اعمال آنهایی بود که مثلا در بعضی خیابان‌ها فانوس‌های کاغذی سبز و آبی را از سطح زیرین گرم و خاکستری بادکنک آویزان می‌کردند یا از فرصت استفاده می‌کردند تا روی سطحش پیغامی بنویسند و آمادگی خود یا آشنایانشان را جهت اجرای عملیات محیرالعقولشان اعلام کنند. بچه های جسور روی بادکنک جفتک می زدن، به خصوص در جاهایی که بادکنک چسبیده به ساختمانی شناور مانده بود و مثلا فاصله میان بادکنک و ساختمان چند سانتیمتری بیشتر نبود، یا جاهایی که بادکنک با اعمال فشاری اندک و دائم بر نمای ساختمان واقعا با آن مماس شده بود، طوری که بادکنک و ساختمان اصلا یکی به نظر می رسیدن. ساختار سطح بالایی بادکنک چنان شکیل بود که انگار منظره ای را در معرض دید می گذاشت. دره‌های کوچک و به همان اندازه قله‌های کم ارتفاع و تپه‌ها، حتی امکان قدم زدن بر فراز بادکنک و سفر از جایی به جای دیگر هم مهیا شده بود. چه لذتی داشت امکان پایین دویدن از یک سراشیبی و بعد بالا رفتن از دامنه مقابلی که هر دویشان هم شیب ملایمی داشتند، یا خیز برداشتن از گوشه‌ای به گوشه‌ای دیگر. به خاطر خاصیت بادی سطح بادکنک، امکان بالا و پایین پریدن روی آن هم وجود داشت و حتی اگر دلتان می‌خواست امکان سقوط کردن از فراز آن. تمام این حالت‌های متفاوت و به همین اندازه کلی حالت‌های دیگر که در محدوده امکانات شما قرار گرفته بود و نیز تجربه کردن سطح بالایی بادکنک برای بچه‌های خو کرده به پوست مسطح و زبر شهر بی‌نهایت مهیج بود، اما هدف غایی و وجودی بادکنک سرگرم شدن بچه‌ها نبود. به علاوه تعداد آدم‌ها، بچه‌ها و بزرگسالانی که مزیت استفاده از فرصت‌های یاد شده را یافته بودند، آنقدری که باید زیاد نبود. حجب و حیای خاص و حتی جوری بی‌اعتمادی نسبت به بادکنک به چشم می‌خورد. بیش از اینها نوعی خصومت هم نسبت به آن وجود داشت. از آنجا که ما تلمبه‌های تزریق هلیوم را قایم کرده بودیم و چون سطح بادکنک وسیع‌تر از آن بود که مسئولان امر بتوانند نقطه ورود گاز، یعنی نقطه‌ای که گاز از آنجا تزریق می‌شد را مشخص کنند، پس در کار آن مقامات شهری که چنان نمایش‌های معمولاً در حوزه مسئولیت ایشان اجرا می‌شد، نشانه‌های از ناامیدی به چشم می‌خورد. بی‌معنایی قاطع بادکنک آزارنده شده بود. همچنین این حقیقت که بادکنک اصولاً آنجا بود. اگر ما دور تا دور سطح بادکنک با حروف درشت می نوشتیم تست‌های آزمایشگاهی مثبت یا 18% تأثیر بیشتر، این مشکل را هم دور زده بودیم. اما من کلن حوصله چنین چیزهایی را نداشتم. در کل این مقامات به شکل قابل توجهی بی تفاوت بودند و با توجه به ابعاد این بی نظمی، انعطافشان بیش از همه نتیجه کوشش‌های مخفیانه شبانه‌ای بود که آنها را قانع کرده بود برای محو یا نابود کردن بادکنک هیچ کاری نمی‌شود کرد، و در درجه دوم نتیجه اشتیاق اجتماعی بود که از سوی شهروندان عادی که تحت تأثیر ترکش‌های خصومت مزبور قرار نگرفته بودند نسبت به بادکنک ابراز می‌شد. از آنجا که یک بادکنک منفرد باید مظهر عمری اندیشه ورزی پیرامون کلیت تمام بادکنک ها باشد، پس هر یک از شهروندان مجموعه ای از رویکردهای مختلف را به عنوان رفتار انتخابیش در قبال بادکنک پی گرفته بود. شاید یک نفر فکر می کرد که بادکنک می بایست ربطی به نظریه آلودگی داشته باشد، نظریه‌ای که در جمله بادکنک بزرگ آسمان پاک و درخشان را آلوده کرده پیدا بود. یعنی بادکنک برای چنین آدمی یک مزاحم محسوب می شد. چیزی ثانویه نسبت به آسمانی که از قبل آنجا وجود داشت. چیزی که خود را بین مردم و آسمانشان انداخته بود. اما آن موقع ماه ژانویه بود با آسمانی تیره و زشت. آسمانی نبود که بتوان با لذت و طاق باز بر کف زمین خوابیده نگاهش کرد، مگر اینکه آدمی بودید که از مورد تهدید و آزار واقع شدن لذت می بردید. اما نگاه کردن به سطح زیرین بادکنک که در بیشتر جاها خاکستری و قهوه‌ای تیره و در تضاد با زرد کمرنگ و چوب گردوی باقی قسمت ها بود، لذت خاص داشت و ما همین کار را می کردیم. بنابراین اگرچه آن یارو در فکر آلودگی خودش بود، اما هنوز هم ترکیبی از دریافت لذت بخش در تفکراتش وجود داشت که با ادراک اولیه‌اش در جنگ بود. از سوی دیگر ممکن نبود یک نفر دیگری بادکنک را به چشم پاداشی ببیند که انگار طی روندی غیر منتظره به دستش رسیده، مثل وقتی که رئیس آدم جلو بیاید و بگوید هی هنری، این کیسه پولو که برات کنار گذاشتم تحویل بگیر، چون کسب و کارمون خیلی رونق گرفته و من روشی رو که تو با اون روی گلهای لاله خال انداختی تحسین میکنم. واحد شغلی تو بدون اون خالها نمیتونست موفق بشه یا دست کم به موفقیت الانش برسه. بادکنک برای چنین مردی میتوانست تجربه دلاورانه و درخشان باشد، اگرچه تجربهی به ندرت قابل دست یافتن. نظریات پف کردگی و شناوری مطرح می شدند و به همان اندازه مفاهیم رویا و مسئولیت. دیگران درگیر تخیلات به شدت مبسوطی می شدند که یا به آرزوی ول کردن خودشان در بادکنک مربوط می شد و یا به دریدن آن. ویژگی پنهان این آرزوها، منشأشان، ریشه های عمیقاً مدفون شده و ناشناختهشان این بود که از آنها حرف زیادی زده نمی شد. و این همه شواهدی وجود داشت که به شدت رواج دارند. همچنین مردم در این مورد بحث می‌کردند که آنچه اهمیت داشت احساسی بود که انگام ایستادن زیر بادکنک داشتی. بعضی‌ها ادعا می‌کردند آن حس ایمن و گرم بودن را قبلاً هرگز تجربه نکردند، در حالی که دشمنان بالون یک سنگینی تحمیلی را حس می‌کردند و یا ادعا داشتند که حس کردند. دیدگاه‌های نقادانه گوناگون بودند. هجوم هیولاوار، تضادی خاص با بخش‌های تیره‌تر، لذت درونی، زوایای بزرگ و مربع، التقاط محافظه‌کارانه که به شدت بر طراحی مدرن بادکنک مدرن حاکم است، توان غیر طبیعی، مجاری گرم و نرم و سست، آیا انسجام فدای بیدر و پیکری شده است؟ مصیبت پاییزی، ملچ و ملوچ. مردم شروع کردند به تعیین قرار ملاقات‌های خودشان در موقعیت‌های مرتبط با بادکنک. من اونجا وای میسم که بادکنک رو پیاده روی خیابون 47 پایین اومده کنار رستوران آلامو، یا چرا نمیریم اون بالا اونجا که بادکنک با سردر گالری هنرهای مدرن تاق زده، اونجا وای میسیم یه هوایی میخوریم، شاید هم یکم قدم بزنیم. ها گاهی تقاطع‌های مرزی در زمان‌های خاص مدخل‌های ایجاد می‌کردند، اما حرف زدن از تقاطع‌های مرزی هم اشتباه است. هر تقاطع اهمیت حیاتی داشت و از هیچ کدام نمی‌شد چشم پوشید. مثلا با قدم زدن در اینجا ممکن نبود کسی را پیدا کنید که بتواند در یک لحظه توجهتان را از فعالیت‌های قدیمی به فعالیت‌های جدید، مخاطرات جدید و دعواهای جدید جلب کند. هر تقاطع اهمیتی حیاتی داشت. محل تلاقی بادکنک با ساختمان، بادکنک با انسان و بادکنک با بادکنک. گفته می شود که روی هم رفته مسئله تحسین انگیز در مورد بادکنک این بود که محدود یا تعریف شده نبود. گاهی یک شکم دادگی یا تاول در زیر بادکنک می توانست تمام مسیر شرق به سمت رودخانه را به ابتکار خود بپوشاند. درست مثل حرکت یک ارتش روی نقشه، آنطور که از چشم ستادهای فرماندهی دور از میدان جنگ دیده می شود. بعدش به عبارتی آن قسمت دوباره به عقب برمیگشت یا به شکل موقعیت و وضعیت‌های تازه‌ای پف می‌کرد. صبح روز بعد هم آن قسمت پادگان دیگری را می‌ساخت یا به کل ناپدید می‌شد. این توانایی تغییر شکل بادکنک بسیار دلپذیر بود، به خصوص برای کسانی که زندگیشان کمابیش شکل صلبی به خود گرفته بود. آدم‌هایی که علی‌رغم میلشان امکان تغییر نداشتند. بادکنک در مدت 22 روز حضورش این امکانات را فراهم کرده بود. با تصادفی بودنش، با تغییر محل استقرارش و با تمایزش به خاطر داشتن شبکه‌های راه‌های عبور منظم و قائم الزاویه در زیر پای مردم. دلیل انجام آموزش‌های خاصی که اینک مورد نیاز بود و نیز میل متعاقب نسبت به انجام تعهدات بلند مدت، ماشینی شدن، تقریباً تمام اشغال کار و فعالیت بود. هرچه این تمایلات افزایش یابند، آدم‌های بیشتر و بیشتری هم با بی‌کفایتی و سرگشتگی دنبال راه حل‌های خواهند گشت تا بادکنک بتواند به عنوان یک سرنمون یا یک چرک نویس خام سر جایش بیستد. من تو را زیر همان بادکنک ملاقات کردم، درست لحظه بازگشتت از نروژ. از من پرسیدی آیا بادکنک مال من است؟ گفتم که هست و گفتم که بادکنک یک افشاگری اتوبیوگرافیک و ناگزیر است، بهانه‌ای برای ادامه دادن به کارم به رغم استرابی که در غیاب تو و با وجود آن همه محرومیت حس می کردم. اما حالا که بازدید تو از برگم پایان رسیده، دیگر نیازی به وجود بادکنک نیست. ناپدید کردن بادکنک ساده بود. کامیون‌های بارکش پارچه پیاده شده آن را به خارج شهر حمل کردند. پارچه حالا در ویرجینیای غربی انبار شده است، منتظر رسیدن یک دوره غمناک دیگر، مثلا شاید زمانی که از دست یک دیگر عصبانی باشیم. مجدد در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم. درباره داستان دوم یعنی بادکنک میخوایم صحبت کنیم. داستان عجیبی به نظر میاد که به طور مشخص هم نمادگرایی درش نقش پررنگی داره. این بادکنک نماد چیه آقای دکتر؟
به نحوی هر شنونده ما میتونه از نگاه خودش این بادکنک رو نماد یک مفهوم خاص بدونه. اما پیش از اینکه بیشتر بخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم، لازمه یک نکته ای رو توضیح بدم خدمت شنوندگان عزیزمون. اون هم نقش شهر و ادبیات شهری و عناصر شهری در داستان نویسی به ویژه داستان کوتاهه. از 1970 به بعد به نحوی انگار شهرها یک حضور پررنگتری در داستان نویسی پیدا میکنن و خودشون تبدیل به یکی از شخصیت‌های داستان میشن. یکی از اون شخصیت‌های داستانی مکانی یا جغرافیایی خیلی معروف نیویورکه. نیویورک زیاد ازش استفاده میشه در ادبیات امریکا به عنوان نماد، به عنوان یک ابرشهری که نماد کاپیتالیسم هست، نماد مصرف‌گرایی هست، نماد پیشرفت، مدرنیسم و تمامی مفاهیم دیگه. اما از دیدگاه خیلی از نویسندگان این شهر یا شهرهای بزرگی مثل نیویورک به نحوی نماد تخیل نامحدود هم هستند. بارتلمی در مجموعه داستان زندگی شهری که این داستان بادکنک رو هم از اونجا برداشتیم، در یکی دیگه از داستانهای همه مجموعه که عنوانش هم از زندگی شهری، شخصیتی داره به نام رامونا که این رامونا در جایی از داستان میگه ما در عالی ترین لجنزار اسرارآمیز محبوس شدیم. منظور همون نیویورک است. لجنزاری که نفس میکشد و ضربان دارد. اما این شهر لجنزار اسرارآمیز در این حال دارای یک حالت تعالی هم هست. در اون داستان بارتلمی این رو به ما نشون بده. موجزترین توصیف بارتلمی از تعالی در افتضاح زندگی شهری داستان بادکنک است. یعنی بعداً اون داستان رو ما میتونیم ارتباط بدیم به این داستان و در کنار این داستان بذاریم. در شهر یهو یک بادکنک خیلی بزرگی باد میشه. هیچ کس نمیدونه این بادکنک از کجا اومده، هیچ کس راجب ریشش نمیدونه. بعد مردم چون نمیتونن باش تعامل کنن، شروع میکنه یواش یواش باش زندگی کردن. روش یادگاری مینویسن، هر کسی به یک نفعی بهش نگاه میکنه. خب خیلی راحت ما میتونیم بگیم که این بادکنک میتونه نماد هر چیزی باشه. هر پدیده جدیدی که بیاد و یک جامعه رو پر بکنه طوری که شما حتی از در خونه که بیرون میری باش برخورد بکنی و هیچ راه فراری نداشته باشی، در تمام چهار راه‌ها این وجود داشته باشه، میتونیم بگیم همین بادکنک است. خیلی از این پدیده‌های اجتماعی که ما باشون مواجه هستیم معلوم نیست از کجا میاد. مهم اینجاست که وقتی این پدیده‌ها زندگی رو برای ما تنگ میکنن، مثل یک بادکنک زندگی رو در اون شهر برای مردم تنگ میکنن، به تمام دیوارها میچسبن، مردم یواش یواش خودشون رو منطبق میکنن و شروع میکنن از کنار این حرکت کردن. بعد این بادکنک رو، وجودش رو و حضورش رو در زندگی خودشون کاملا
به رسمیت میشناسن
و احساسش میکنن. بنابراین میتونه این بادکنک نماد هر پدیده‌ای باشه که به نحوی تحمیل شده به ما بدون اینکه خودمون بخوایم وارد زندگیمون شده و
باش کنار میاد.
بله.
از جنبه ادبیات پست مدرن درباره این داستان می‌فرمایید؟ چه عناصری در این داستان وجود داره که میشه به واسطه اونها داستان بادبادک و یک داستان پست مدرن دونست؟
اگر بخوام به خلاصه ترین شکل ممکن این سوال رو جواب بدم، میتونم بگم در یک جمله کوتاه، معناگریز بودن این داستان عنصر اصلی پست مدرن بودنشه. ما قبلا راجع به ادبیات پست مدرن صحبت کردیم، گفتیم پست مدرنیسم و ادبیات پست مدرن اصلا اجازه نمیده که یک معنا براش متصور بشه، بلکه مدام از معنا فرار میکنه. مثل همون داستانی که چند لحظه پیش داشتم از بارتلمی براتون صحبت میکردم، که خود داستان به نحوی مقاومت میکنه در برابر هر نوع مفهوم و تفسیری که بخواد خودش رو تفسیر مطلق قلمداد بکنه. در این داستان هم ما دقیقا همین رو داریم. من فکر میکنم اگر شنوندگان عزیز برنامه زرتوی داستان یک بار دیگه این داستان رو گوش بدن، متوجه میشن که چقدر این بادکنک میتونه مفاهیم متفاوتی داشته باشه. و خب من بارها دیدم شنوندگان ما کامنت هایی میذارن که صحبتاشون بسیار پربارتر از بحثایی که ما اینجا میکنیم. من مطمئنم که همین الان عده‌ای از دوستان نقد هایی روی این داستان مینویسن و برداشت های خودشون مینویسن که به مراتب اطلاعات بسیار زیادی رو راجع به جهان بینی این داستان به ما میده. پس اگر ما میگیم یک داستان پست مدرنه، در معنای اول به این معناست که این از هر نوع تعریف پذیری فرار میکنه و گریزانه و اجازه نمیده که شما یک تفسیر رو براش به عنوان تفسیر مطلق در نظر بگیرید.
بله. نکته دیگه درباره بارتلمی داستان ها،
من فکر میکنم بارتلمی نویسنده ایه که به طور ساده هر اثرش رو حداقل 10 بار باید بخونه.
اگر به چیزی برسید،
چون بعضی از داستانش مطلقا اجازه نمیده که شما به مفهومی برسید.
بله.
بسیار نویسنده سخت نویسه.
بله. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. خدا نگهدارت.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
گرچه نوشتار بارتلمی وابستگی زیادی به روح زمانه او دارد، تأثیری که نثر خلاقه و گستاخانه‌اش بر جهان ادبیات گذاشت از نسل نویسندگان دهه 70 فراتر رفته و تازگی و قرابت خود را برای سالهای آتی حفظ می‌کند. سلطان آخرین رمان اوست که پس از مرگش و در سال 1990 منتشر شد. در سال 1977 نیز مجموعه از نوشته‌های غیر داستانی او با نام آموزه‌های دنبی به چاپ رسید. بارتلمی 4 بار ازدواج کرد. از